آقای دکتر رابرت مرادی پزشک متخصص اعصاب و روان هستند و بورد تخصصی روانپزشکی خود را از American Board of Psychiatry and Neurology دریافت کردند. دکتر مرادی دانشیار روانپزشکی دانشکده پزشکی UCLA هستند و همچنین کاربرد روانپزشکی و خصوصاً روانپزشکی کودک را در مؤسسات مختلف لس آنجلس تدریس می‌کنند. ایشان مدیر پیشین بخش تربیت روانپزشکان کودکان و نوجوانان در مرکز پزشکی سیدر ساینای هستند و در حال حاضر دوره تعبیر خواب را در رایس دیویس چایلد استادی سنتر و سی جی یونگ اینستیتوت آف لس آنجلس تدریس می کنند. دکتر مرادی مقالات و تألیفات متعددی در مورد معالجه بیماری های روانی بزرگسالان، کودکان و خانواده ها را به چاپ رساندند. در حال حاضر دکتر مرادی در مطب خود در سانتا مونیکا به کار روانکاوی مشغول و بیمارهای بسیاری را در پوشش خود دارند. موضوع صحبت آقای دکتر مرادی پرسونالیتی دیولپمنت و یا رشد شخصیت است. آقای دکتر مرادی،
همونطور که گفتند عنوان صحبت من رشد شخصیت، نه تشکیل شخصیت، و از این نظر میخواستم این دوتا رو از هم جداشون بکنم، به خاطر اینکه این جدا کردن این دو مسئله تشکیل و رشد کمک میکنه به اینکه اون صحبتی رو که میخوام بکنم بتونم راحت تر بکنم. تشکیل شخصیت مثل اون دانه است که در زمینی کاشته میشه بدون اینکه خود دانه در اون کاشتنش رولی داشته باشه و اون خاکی که درش کاشته میشه خاکی نیست که خود دانه انتخاب کرده باشه. رشد شخصیت تفاوتش، یعنی اون تفاوتی که من میخوام راجع بهش صحبت بکنم، اون این است که خود شخص میتونه انتخاب بکنه مسیر رشدش رو، در صورتی که خود دانه نمیتونه انتخاب بکنه مسیر رشدش رو. دانه بایستی صبر بکنه، مثل همون چیزی که بایستی آقای دکتر نفیسی امروز صبح صحبت کرده باشن راجع بهش، که اون خانواده‌ای که من درش به دنیا آمدم انتخاب خودم که نبود، خوشبختانه خانواده‌ای بود که خوشحالم از اینکه هر کسی که این انتخاب رو کرد، ولی انتخاب من نبود. و اون اجتماعی که درشم به دنیا آمدم که اون هم که انتخاب من نبود. و تا زمانی هم که در زمان کودکی و جوانی، یه مقدار در مورد خود من، تا یه مدت زیادی توی تا موقعی که بعد از سن بلوغم رسیده بودم، هنوز از اینکه خودم میتونم در مورد زندگی خودم و مسیری که میخوام طی بکنم میتونم انتخابی داشته باشم آگاه نبودم. اون آگاهی از اینکه مسیر زندگی خودم رو خودم ممکنه بتونم روش تأثیری داشته باشم، شروع رشد شخصیته و تفاوت با تشکیل شخصیت. در نتیجه رشد شخصیت احتیاج به این آگاهی داره، این آگاهی از این که مسیر زندگیم رو با اون توشه‌ای که از قبل در موقع تشکیل شخصیتم با خودم میارم و اون زمینی که درش کاشته شدم، آگاهی از این که کجا هستم و اون اجتماعی که باهاشون هستم چه رابطه ای باهاشون دارم، و اینکه در این حال که متعلقم به اون جایی که درش کاشته شدم و متولد شدم و رشد کردم و بهش علاقمندم، با وجود این ازش جدا هم، یکی نیستم باهاش. اون آگاهی که یه آگاهی به نظر متناقض میاد، یعنی متناقض به صورت ظاهر ولی در باطن هماهنگی داره در درون خود شخص و در درون کسایی که رشد شخصیتشون رو جدی میگیرن، این هست که با وجودی که من یکی از گروه هستم و متعلقم به اون جامعه‌ای که درش زندگی کردم، با وجود این مسیر خودم و اون کسی که خودم میتونم باشم دست خودمه. کاملا که آدم دست خودش نیست البته. میدونی مثل سه تا مثال میخوام بزنم برای اینکه این رو روشنش بکنم. یکی همون مثال دانه است و درخت، که اون درخت دست خودش نیست که در کجا کاشته شده و چه میوه‌ای خواهد داد. این باغبانشه که میتونه تصمیم بگیره که کجاش رو چطوری اون درخت رو بسازه که هم به رشدش کمک بکنه و هم میوه مناسبی بده. موقعی که شخص متوجه میشه که هم خودش باغبانه و هم خودش درخت، اون وقت میتونه به رشد درختش کمک بکنه. ولی تا موقعی که فقط من خود درخت هستم و احساس میکنم یا معتقدم که باغبانی این درخت دست خودم نیست و فقط اون جریان تاریخ زندگی روی من تأثیر خواهد گذاشت، اون وقت من رشد شخصیتی ندارم. مثل درخت رشد شخصیتی نداره، حیوانات رشد شخصیت ندارن، بچه ها با یه خصوصیات به خصوصی به دنیا میان، ولی رشد شخصیت در دست یک شخص عاقل و بالغه که از خودش آگاهی داشته باشه، از اینکه چه نوع درختیه، چه میوه‌ای قراره که بده و از اینکه ریشش در چه خاکی کاشته شده و چه چیزیست که ممکنه ریشش رو تقویت بکنه، میوهش رو پربارتر بکنه، درختش رو پربارتر بکنه و میوهش رو خوشمزه تر بکنه. مثال دیگر، این سه مثالی رو که میخوام بزنم به این خاطر هست که این مسئله رشد شخصیت یه مسئله است که در ظاهر متناقض به نظر میاد. برای روشن کردنشه، امیدوارم که کسلتون نکنم. مثال دیگری که به نظر میاد مثال یه تارزن و تارشه. تار رو یه کسی ساخته در یه زمانی و در یه کارگاهی، این تار ساخته شده. خصوصیات این تار البته بستگی به این داره که چه چوب و چسبی به کار رفته در ساخته شدنش و خود اون سازندش در چه روحیاتی بوده اون موقعی که این تار رو ساخته و حرارت و محیطی که درش ساخته شده چه جوری بوده. در نتیجه اون تار اون طوری که هست طوریست که ساخته شده و ارتباطی با اینکه تار با تارزن نداره اینکه خصوصیات این تار چیه. منتها تارزن میتونه که تارش رو کوک بکنه و بر مبنای آهنگی که میخواد بزنه میتونه تارش رو کوک بکنه و وقتی که در یه محیطی تارش رو نواخت میتونه باز دوباره کوکش بکنه برای یک محیط جدیدی. و وقتی که تارش خوب صدای خوشنوایی نداره باهاش کار میکنه و کوکش میکنه. کوک کردن تار تنها چیزی که به نظرم میاد، ولی با تارش رابطه ای برقرار میکنه که از تارش آشناست. اون آشنایی تارزن از تارش، اون آشنایی است که شخص از خودش بایستی داشته باشه، اون آشنایی که من بایستی از خودم داشته باشم، از خصوصیات شخصیتی خودم بایستی داشته باشم و آشنایی از اون استعدادهای باطنی که باهاشون به دنیا آمدم، که هر کسی با کسی دیگری متفاوته، و آشنایی با اون تاریخ به خصوصی که مسیر زندگی من بوده. اون آشنایی با تشکیل شخصیت کمک میکنه به این که آدم مسیرش رو مشخص تر بکنه و اون قطب نمایی رو که لازم داره بتونه تنظیمش بکنه و اون جایی رو که خودش دلش میخواد تا حدودی که ممکن هست بهش بره به طرفش. مثال سوم که برای روشن کردن این مسئله، این تفاوت بین رشد شخصیت و تشکیل شخصیت میخوام بزنم، مثال مسافرته. یک سفر است، سفر و مسافر. همه در سفریم، از یه طریقی هر کسی در سفریه، یعنی این سفری شروع شده و شروع سفر، شروع این سفر زندگی دست خود مسافر نیست. ما رو در گهواره‌ای گذاشتن و در ترنی گذاشتن و در مسیری که یه بچه در روی این که چه مسیری زندگیش پیدا میکنه کنترل چندانی نداره. کنترل آدم کم کم بیشتر میشه، ولی مسئله تنها کنترل نیست. اون مسئله اون آگاهی از اینه که با این توشهی که من دارم، با اون سابقهی که من دارم، با اون خصوصیاتی که دارم، چه مسیریست که برای من مسیر مناسبیه، که نه تنها برای این که یک مسیر این باشه که فقط خودپرستانه برای خودم باشه. چون هیچ گیاهی خارج از خاک خودش که نمیتونه زندگی بکنه. وابستگی به جامعه و محیطی که آدم درش به دنیا آمده و بزرگ شده لازمه برای رشد شخصیت تا آخر عمر. منتها این تناقض ظاهر و اون هماهنگی درونی که در موردش صحبت میکنم به خاطر همینه که وابستگی منظورم این نیست که احتیاج باشه. وابستگی اون کانکشن هست که بین یک فرد و جامعهش وجود داره. وابستگی لازمه در این حال که شخص بایستی دنبال خودش بره، یعنی دنبال راه خودش، اون کسی که خودش هست. و اون بزرگترین خدمتیست به نظر من و به نظر یونگین سایکایتریست ها و سایکوانالیست ها، که بزرگترین خدمتی که یه شخص به جامعه خودش میکنه اینه که بیشتر از هر چیز تا جایی که ممکنه به خودش نزدیکتر بشه و این سفر سفری باشه برای رفتن به خونه خودش. خونه منظورم اون جایی نیست که الزاماً فقط آدم احساس آرامش و ثبات میکنه، و منظورم هم این نیست که آدم از اون آرامش و ثبات رو کنار بگذاره و فقط به دنبال ماجرای جویی بره، ولی اون سفر یه سفر درونیه، سفر درونیه به طرف اون مسیری که من رو به خانه درونیم هدایت میکنه. این آگاهی از این که من ممکنه در مورد این مسیر اختیاری داشته باشم، این آگاهی شروع آگاهانه یک سفر برای رشد شخصیت. در نتیجه رشد شخصیت چیزی نیست که پا پایانی داشته باشه. یعنی سفری است که مسئله آگاه قدم برداشتن است و تا آخر زندگی به خاطر اینکه همیشه ما تحت تأثیر محیطمون هستیم، دائما بایستی این انعطاف رو داشته باشیم که بتونیم مسیرمون رو عوض کنیم و اون مسیری رو انتخاب بکنیم که برای اون زمان و اون مکان مناسب ترینه. باز هم نه فقط به خاطر این، یعنی از یه طریق خودپرستانه، ولی مناسب هم برای خود شخص هم برای جامعه‌ای که درش زندگی میکنه. پس این شد تعریف کوتاه اون قسمت اول رشد شخصیت. بعد از این آگاهی، از این اختیاری که داریم برای اون تعیین مسیر زندگیمون، سوالی که البته مطرح میشه اینه که چطوری میشه این آگاهی رو به کار برد برای رشد شخصیت؟ اون آگاهی رو چجوری میشه به دستش آورد و با چه نیرویی میشه به کارش برد؟ به دست آوردنش معمولاً تجربه من این هست که به دست آوردنش شروعش موقعی است که اولین باری است که آدم زخمی میشه، نه زخمی بدنی الزاماً، ولی از نظر روحی زخمی میشه. اون موقعی که اولین افسردگی حمله میکنه، اولین اضطراب به دل آدم میفته، اون موقعی است که آدم احساس بیهودگی میکنه و گم بودن میکنه، اون و این زخم های روحی البته برای هر کسی میدونیم که متفاوته. یعنی هیچ دو افسردگی نیست که یکسان باشه. حتی افسردگی موارد زندگی یک فرد در 20 سالگی افسردگی با 40 سالگی و 60 سالگی و امثال هم متفاوته. افسردگی بچه ها نوعش متفاوته، ولی افسردگی یه بچه هم با افسردگی همون شخص در سنین مختلف متفاوته. این رو از این نظر میگم که زخم روحی هر فردی با زخم روحی هر فرد دیگری 100% متفاوته و این به خاطر همین هست که رشته ما رشته است که بایستی اون فرد خودش شخصا روش کار بکنه. متفاوت این مسیر از مسیر جمع کردن دانش یا خوندن کتاب، توجه میکنین؟ یعنی نه اینکه اونها کمک نکنه، البته کمک میکنه که آدم آشنا بشه با این، با انواع و اقسام این جنگلی که درش زندگی به دنیا آمده و آمدیم. منتها برای پیدا کردن خود آدم، خود شخص بایستی روش کار بکنه. کار گروهی نیست، کار رشد شخصیت. به خاطر اینکه زخم هیچ کسی با زخم کسی دیگری قابل مقایسه نیست. قابل مقایسه نیست که من بگم افسردگی من از افسردگی شما سنگین‌تره، عمیق‌تره، دردش بیشتره یا کمتره. ولی هدفم اینجا این هست که اون زخم درونی که شروع این آگاهیه، اون اولین اضطراب و شکست زندگیه که شروع آگاهیه. اون موقعی است که معمولاً آدم تا موقعی که حالش خوبه و همه چیز خوبه و زندگی در مسیر معمولیش داره حرکت میکنه که آدم دنبال آگاهی نمیره. خوشه. آگاهی موقعی، یعنی هدیه‌ای که رنج زندگی برای آدم میاره اینه که شخص رو در یه مسیر پیدا کردن خودش قرار میده. پس شروعش لااقل در تجربه این زندگی من، هم زندگی خصوصی و شخصی و کسایی که میشناسم و هم کار 30 چند ساله پزشکی، این هست که شروع این آگاهی اولش با درد شدید، مثل هر زندگی جدیدی به نظر میاد از اولش هم نوزادم که وارد میشه با درد شدیده. یعنی اون درد شدیده که چشمش رو باز میکنه ببینه که کجاست الان و چه تفاوتی داره با اون جایی که بود و الان کجا داره میره. شروعش اینه، ولی اینکه چه جوری آدم از این دردش و اون زخمی که خورده بهره بگیره به خاطر اینکه دنبال خودش بگرده و اون خودش رو پیدا بکنه و شخصیتش رو بتونه رشد بده، با آگاه کردن خود شخص، آگاه شدن از ضمیر ناخودآگاهشه. ضمیر ناخودآگاه ما، و این به هر حال این نقطه نظر منه، نقطه نظر روانکاوای مکتب یونگ، که ضمیر ناخودآگاه ما همون چیزیست که طبیعته، یعنی ضمیر ناخودآگاه هر انسانی مثل اون چیزیست که گیاه رو در هر گیاهی وجود داره، در هر موجود زندهی وجود داره. و تفاوت انسان با بقیه موجودات زنده اینه که میتونه از یک مرکز دوم آگاهی وجود داره که از کلیت این وجود داشتن و از این که یه مسیری است که شروع شده و تمام خواهد شد آگاهه. یه حیوان آگاه نیست ازش، بچه ها معمولا ازش آگاه نیستن. تا موقعی که اولین پدر بزرگ مادر بزرگی فوت میشه، یه دفعه این مسئله واسه شون روشن میشه که این به نظر میاد مسیر یه مسیر دائمی نیست، یه پایانی داره. این آگاهی من از خودم دارم، درخت از خودش نداره. در نتیجه دو مرکز آگاهی هست در وجود انسان. یکی مرکزی است که اون کسی است که راجع به خودش میتونه فکر بکنه و از خصوصیات خودش آگاه بشه و بهش پی ببره و اون مسیری رو که طی کرده و از کجا آمده باهاش آشنا بشه. مرکز دومش اون مرکزی است که در ضمیر ناخودآگاهه. اون مرکز کارش، یه قسمت کارش به نظر میاد همون کاری است که در مورد گیاه و حیوانات هم وجود داره. اینه که کنار جاده های آسفالت شده گیاه های خودرو می روین دیگه، بدون اینکه کسی بهشون آبی داده باشه یا بهشون رسیده باشه. یعنی اون حیاتی که وجود داره، نیروی حیاتی که وجود داره، نیروی حیاتی است که در طبیعت وجود داره، در همه ما هم، در همه انسان ها هم وجود داره. منتها در ضمیر ناخودآگاه بشر، این اون مرکزی که در ضمیر ناخودآگاه هست با خود شخص میخواد رابطه برقرار بکنه برای رشد شخصیت هر فرد. این آگاهی چیزی نیست که در حیوانات وجود داشته باشه، در بچه ها وجود داشته باشه یا در گیاهان. بچه ها مثلا خواب میبینن، منتها خوابشونو که وقتی به ما میگن هیچ انعکاسی ندارن، ریفلکشن ندارن روی نسبت به خوابشون. بچه های کوچیک رو منظورمه، بچه های مثلا قبل از سن بلوغ. در نتیجه خواب بچه ها مثل خواب حیواناته، مثل خوابیست که فقط برای اون کسیست که خواب رو میشنوه، برای پدر مادرشونه، برای دکترشونه، برای اینه که اون، یعنی اون خوابشون از ضمیر ناخودآگاهشون یه پیغامی میاره برای اون کسایی که میتونن این رو ترجمهش بکنن و معنی سمبولیکش رو ازش آگاه بشن. منتها خواب یک آدم بالغ معمولا بچه ها وقتی که، یعنی به یه سنی که ما هم میرسیم بعد از سنین بلوغ، معمولا یه دفعه میگه آخ یک خوابی دیدم. این خوابه یعنی چی؟ یعنی آگاه میشه و مثل اینی که شروع این هست که مثل این که معنی هست در این خواب. و اینکه معنی هست در خوابمون که کشف فروید و یونگ نیست. میدونید نوع بشر از موقعی که تاریخ بشر هست خواب معنیدار بوده، خواب بیهوده نبوده. و این شروع این که اون کنجکاوی در این که معنی این خوابم چیه، آگاهی از اینه که مثل این که وقتی که من خواب بودم و در چه خودم کنترلی نداشتم روی این که، انتخابی نداشتم روی این که چه تصویری در خوابم ظاهر بشه، از یک جای دیگری این تصویر ظاهر شده. اون جای دیگری که این تصویر ازش ظاهر شده که سازنده خوابه در درون ضمیر ناخودآگاه انسان، اون رو مرکز دومه، مرکز دوم آگاهیه، اون چیزی که یونگ بهش میگه سلف، که فارسیش احتمالاً میشه یه ترجمه ای مثل خود، منتها خود با خی بزرگ. چون اونطوری هم که سلف رو یونگ راجبش صحبت میکنه، سلف با کپیتال اس هست. توی فارسی کپیتال نداریم، آخری معمولا آخری کلمه است. به هر حال هدف اصلی اینه که این دوتا مرکز با هم در محاورن، در تماسن، و یکی از اینکه چطوری میشه شخصیت به رشد شخصیت کمک کرد، آدم خودش میتونه به رشد شخصیتش خودش کمک بکنه، این رابطه و تماس کاملی است که منظورم کامل نیست، دائم، continuous این هست که آدم با ضمیر ناخودآگاه خودش داشته باشه، با خواباش داشته باشه، با رویاهاش داشته باشه، و اون تصاویری رو که وقتی که من خودم آگاه نیستم، خوابم، منتهی یه پیغامی آمده، با اون تصاویر رابطه برقرار بکنه و با اون مرکزی که این تصاویر رو برامون میفرسته رابطه‌ای برقرار بکنه که رابطه healthy باشه، رابطه سالمی باشه. That's right. یعنی رابطه مثل رابطه دو نفر با همه، متوجه این؟ مثل اینه که رابطه دو تا دوسته با هم، که رابطه بایستی دو جانبه باشه. تا موقعی که من بهش اهمیت ندم، اونم به من اهمیت نمیده. مثلا خیلی ها هست، من مریضای اولی که من مریضو میبینم، میام خوابی داریم، من اصلا خوابام یادم نمیمونه معمولا، به خصوص جوونا، خوابا رو یادم نمیمونه، من خوابی ندیدم. بعد مثلا چند جلسه که میگذره خوابا شروع میکنن به سرعت آمدن و بیشتر و بیشتر. همین که آدم خوابشو، یعنی دلش میخواد که خوابش رو یادش بمونه، خوابه یاد آدم میمونه. مثلا چیزی که من به مریضا میگم که شما قبل از اینکه میخوای برین بخوابین، اولا به خودتون بگین میخوام خوابم رو یادم بمونه، ثانیا یه دفترچه بغل تخت خوابتون بذارین که بتونین بنویسین، دیگر این که بایست یه چراغی داشته باشین که وسط شب بیدار میشین بتونین ببینین و خوابه رو بنویسین. اگر که کسی بغل دستتون خوابیده، بایستی باهاش مذاکره‌ای بکنین که وسط شب بیدارش میکنین ناراحت نشه. یعنی زحمت داره، کار آسونی نیست که آدم خوابش رو یادش بمونه، ولی بعد از این که یه مدتی آدم این رابطه رو با خوابش برقرار کرد، خیلی از خوابا بیشتر آدم یادش میمونه اون وقت و میتونه یادداشت، یعنی یادداشت کردنش، من هنوز یادداشت هنوز می نویسم، چون من یادم میره اگر ننویسم چند روزی بگذره. خیلی حافظهشون خیلی بهتره در مورد خوابشون. من 3 هفته پیش فلان خوابی دیدم. یه خوابایی هست که آدم هیچ وقت یادش نمیره، البته هر کسی یکی دو تا از اون خوابا داره، بچگی فلان خوابی دیدم فلان موقع، اونها خوابای خیلی اساسی و مهمه به نظر من که بایستی بهشون اهمیت داد. هدفم اینه که خواب از یکی از وسائلی است که آدم میتونه از اون با اون مرکز آگاهی درونیش، درونی خودش رابطه برقرار بکنه، برای اینکه آگاه بشه از اینکه چه مسیری رو بایستی در زندگیش طی بکنه و این رشدش در چه طریقی بایستی صورت بگیره. بعضی خوابا برای همون روز همون روزمون هستن، مسئله همون روز. بعضی خوابا خوابای عمدن، خوابای بزرگن که مربوط به مسیر زندگی هن. خوابای great dreams که زیاد هم نیستن ها، منتها خوابایی که به نظر میاد که این شروع شده، یعنی یه تجربه‌ای که من دارم، کسی که راه رو شروع کرده معمولا میاد میگه که حالا مرد و زن، آبستن شده بودم، حامله بودم، یه بچه جدید داشتم، بچه همو نمیدونستم چجوری نگهداری بکنم. اون زندگی جدید توی خواب ظهور میکنه. So that's یکی برای آگاهی از اینکه چجوری آدم مسیری رو پیدا بکنه که برای رشد شخصیتش باشه. دومیش آگاهی از اون قسمتی از ضمیر ناخودآگاهه که بهش میگیم شادو، یا شادو یه ترجمه فارسی که من نتونستم براش پیدا بکنم به جز سایه، منتها سایه سیاهیست که خود شخص معمولا آگاه نیست ازش. سایه نیست که من فقط سرمو بگردونم بتونم ببینمش. اون چیزیست که همیشه آدم فقط در کسای دیگه میبینه، در خودش نمیبینه. اون چیزیست که آدم ازش فرار میکنه. این که آدم چجوری از شبح خودش آگاه بشه، چیزی که آدم ازش همیشه میخواد فرار بکنه. مثلا یه مردی رو دیدم که دفعه اولی که آمد، خواب اولی که دیده بود این بود که توی خیابان اومدم یک کسی رو دیدم که سالهای گذشته فقط میشناختمش و دشمنم بود، و این مرد اومد که به من دست بده، من دستم رو کشیدم کنار و بهش دست ندادم. این شبه، یعنی خوابش مثلا یکی دو هفته قبلش قرار گذاشته بودیم، قبل از این که جلسه اول رو داشته باشه، این خوابه آمده مثل این که هم به اون داره میگه هم به من که کار این شخص چیه، برای چیه واقعا آمده، مثلا با زنش دعواشه، با بچه هاش گرفتاری داره، یا از نظر مالی نگرانه. منتها مسئله روحی که داره و ازش آگاه نیست اینه که دشمنش رو خارج از خودش میبینه و حاضر نیست که باهاش مواجه بشه، باهاش دست بده، باهاش ببینه که این دشمنی که بین من و تو هست سری چی هست. پس شروع آگاهی از این که شبح من چیه. مثلا در مورد این مرد آدم سوالی که میکنه اینه که اون خصوصیات اون کسی که ازش نخواستی باهاش دست بدی خصوصیاتش چیه. اون خصوصیات معمولا خصوصیات شبه این شخصه، مگر اینکه بعضی مواقع هست که خود اون شخص، مثلا یه شخصی که برادر منه که هر روز همدیگر دیدیم و اینها، اون چیز متفاوتیه. توجه میکنین؟ این یه آدمی بوده که سالها ندیده بوده، رابطه روزمره‌ای باهاش نداره، منتها خاطره اون دشمنی رو که با هم داشتن در هنوز در دلش هست، منتها دشمنیه رو فقط مسئولش رو اون میدونه، نه اینکه خودش در رابطه با اون. دو نفر بودن دیگه با هم دشمنی پیدا کردن، دو طرف داره، اون طرف خودش رو بایستی باهاش آگاه بشه. توی روابط زن و شوهرها و روابط رومانتیک این و دوستی ها و محل کار، این اختلافات عمده‌ای که پیش میاد و خیلی شخص در موردش اکسایتد میشه و عصبانیه یا ناراحت شده یا زخم عمده‌ای خورده یا بهش خیانت شده، معمولاً رابطه با شبهه. یکی از سخت‌ترین چیزهاییست که برای اینکه اون مسیر رو اون مسافر طی بکنه برای اینکه به خونه درونی خودش برسه، این یکی از اون خانهای اصلی هفت خانه رستمه. آگاهی از اون شبه یکی از مشکل ترین و شاید اصولا مشکل ترینشه، مشکل ترین قدمی است که شخص بایستی برداره در راه آگاهی، به خاطر اینکه آدم بایستی، یعنی مواجهه با اون زشتی است که آدم در فقط کسای دیگه میبینن ولی خود من نمیبینم. کار آسونی نیست برای رشد شخصیت. آگاهی از جنس مخالف درونیه، یعنی در خوابهای مردها معمولا وقتی که خواب یه زنی رو میبینن که معمولا هم زن آشنایی نیست، اون رابطه ای که خواب بیننده با اون تصویر در خوابش داره در مورد یک مرد معمولا تصویر یک زنه، در مورد یک زن معمولا تصویر یک مرده، که کسیست که آدم اصلا نمیشناستش توی خواب، منتها رابطه به خصوصی داره باهاش توی خواب، نشوندهنده اون رابطه ایست که آدم با اون جنس درونی مخالف خودش داره. معذرت میخوام، جنس درونی مخالف با اونش، منظورم اینه که به یونگ به اون زن درونی مرد میگه آنما و به مرد درونی یک زن میگه آنیمس. اون رابطه خواب بیننده با آنیماش در مورد یک مرد یا با آنیموسش در مورد یک زن نشون دهنده اینه که آدم چقدر با اون خصوصیات در مثلا در مورد یک مرد با چقدر من با خصوصیات عاطفی درونی خودم چه رابطه ای دارم، و در مورد یک زن معمولا بیشتر با اون خصوصیات مسکولین خودم، با اون خصوصیات اگریسیو خودم چه رابطه ای دارم. اون آنیموسیست که در خوابهای زنها میبینیم. معمولا هم اینها هم چیزهای مشکلیست، نه به سختی شبه، ولی آشنایی و قبول این که اون خصوص، مثلا در مورد مردها توی رابطه رومانتیکشون یا رابطه زناییشون بهشون مثلا بر میخوره، قهر میکنن، خیلی حساسن، بعضی ها نه هممون نبته، اون زن درونی مرد است که با این خانمه که حالا همسرشه یا دوست دخترشه یا پارتنرشه با اون نمیتونه رابطه ها رو برقرار بکنه. در مورد خانم ها معمولا اون خصوصیات خشونتشون، چه خشونت معمولا خشونت مخفیه در خانما، به صورت یک مرد خشن توی خوابشون میاد. اون خانمایی که با خشونتشون آگاه، یعنی از خشونت خودشون آگاهی ندارن، مرده هم معمولا میگه تو صداتو بلند میکنی، من دیگه اصلا تحمل ندارم. یعنی اون خشونت رو برای مرده خیلی مشکله تحملش، و اون خشونت رو خانما باهاش فاصله دارن معمولا و ازش آگاه نیستن. آگاهی با اون مرد درونی، اون مسکولینیتی درونی برای خانما، و آگاهی از اون فمینین درونی یا آنیما برای آقایون یکی از همون قدم هاییست که برای رشد شخصیت فرد لازمه. یعنی اینا قدم‌های درونی که من صحبت میکنم که این مسافرت یه مسافرت درونیه، یعنی یه چیز فقط خیالی نیست، این یه چیز واقعی روزمره زندگی، یعنی از طریق کشمکش‌های زندگی، از طریق دعواهایی که آدم با افراد مختلف داره و دلخوری‌ها و دلشکستگی‌ها و اینهایی که داره میتونه اینها رو بکنه اون موتور که به حرکتش بندازه برای رفتن به اون پیدا کردن و رفتن به اون خانه درونی خودش. یونگ معتقده که هر کسی با یه خصوصیات روانی به خصوصی به دنیا میاد و اینها رو بهشون میگه تیپ‌های مختلف شخصیتی. از آگاهی از این تیپ‌های شخصیتی هم یکی از اون راه‌هایی است که آدم میتونه به رشد شخصیت خودش کمک بکنه. این تیپ‌ها رو یونگ به دو دسته بزرگ تقسیم میکنه که یه دستشون برونگران و یه دسته درونگرا. یعنی اکثر مردم دنیا رو به این دو دسته میشه تقسیمشون کرد، یعنی همه رو، منتها البته شدت و ضعف داره در افراد مختلف. برونگراها کسایی هستن که آدمای خوشمشرب و خوشجوش و خوشبیان و دوستای زیادی دارن، توی دنیا معمولا دنیا رو دوست دارن و کارهای بیرون و مسافرت و گردش و پارتی های بزرگ و این، اونا آدم های برونگرا هستن. آدم های درونگرا برعکس کسایی هستن که بیشتر در به تنهایی و محفل های کوچولو و صحبت های انتیم و اینها علاقه مندن، نه چیزای بزرگ و سر صدا دار. و معمولا کسایی هستن که وقتی که ترجیحشون اینه که توی خونهشون بشونن کتابشون رو بخونن، یا نه اینکه همه این رو دوست ندارن، ولی مثلا اگر که ناراحت باشن میخوان برن خونه بشونن مدیتیت بکنن، ولی اون کسی که برونگراس و مثلا ناراحت شده میخواد بره یه پارتی بره مثلا، یا رقصی بکنن، یا یه چیزی باشه که دیسترکتش بکنه افکارش رو از اون ناراحتیش. فرهنگ‌های مختلف هم تقریبا میشه به فرهنگ‌های مثل برای روشن کردنش. بعضی فرهنگ‌ها هستن که بیشترشون، یعنی ممالکی هستن که بیشترشون درونگران و بعضیشون بیشترشون برونگران. مثلا ایتالیایی ها رو بیشتر ما برونگرا میدونیم، ولی دانمارکی ها و سوئدی ها و نروژی ها اینا بیشترشون درونگرا هستن. ایرونی ها رو که من جرأت ندارم بگم ما چجوری هستیم. هنوز قضاوتی در موردش نیست. اینها رو این دو گروه عمده است. بعد برای در هر کسی خصوصیات، یعنی چه آدم برونگرایی باشیم چه درونگرا، چهار تا خصوصیت دیگه هست که این چهار تا یکیش در هر کسی قدرت بیشتری داره. یکی خصوصیت تفکره، یعنی عمل کرده، به فانکشن به اصطلاح عمل کرد. یکی تفکره که thinking هست. یکی فیلینگ که احساس هست. یکی یونگ بهش میگه سنسیشن، که لغت چندان جالبی نیست به نظر من، ولی ترجمه فارسیش هست ادراک حسی. و دیگری شهود یا اینتویشن. این چهار تا خصوصیت، چهار تا عمل کرد، معمولا یکیشون در هر فردی عمل کرده اصلیه یا کهتره. افرادی که thinking type هستن یا نوع تیپ شخصیتشون فکری هست، کسایی هستن که از قضاوتی که در مورد دنیا دارن و طریقی که با دنیا مواجه میشن، از طریق فکر کردن و یعنی منطقای فکریه. مخالفش کسایی هستن که احساس عمل کرده اصلیشون هست، که اصولا آدم های هستن که از روی احساسشون قضاوت میکنن که یه چیزی درسته درست نیست، راه اینه یه راه اونه، در صورت که یه آدمی که با از فکرش استفاده میکنه، از این که مثلا چه آماری داده شده، چه تجربیاتی وجود داشته، خیلی اون حالت ساینتیفیک معمولا یه حالت تفکره، در صورت که حالت احساس از روی این که آدم چه چیزی رو دوست داره چه چیزی رو دوست نداره، میدونه که من از این آقاه خوشم نمیاد، نمیتونه بگه که چرا، میگه خوشم نمیاد، ولی اون آدمی که از تفکرش استفاده میکنه میگه که ازش خوشم نمیاد، کلش کچل، فارسی رو خوب بلد نیست، اینا چیزای مختلفه اینطوری میگه، یعنی دلیل میاره. از روی شهود اون قسمت از عمل کرده تیپ شخصیتیه که آدم از روی دلش، از تو دلش میفهمه، گات فیلینگه، you know that که یعنی احساس میکنه که مثلا یه خطری هست و معمولا هم درسته، یا احساس میکنه این آدمه رو زیاد نمیشه بهش اطمینان کرد و نمیتونه بیان بکنه الزاماً چرا. و اینا کسایی هستن که معمولا کسایی که توی رشته من هستن این حالت شهودشون یا اینتویشنشون قوی تره، که شخصی که وارد میشه آدم کاملا نمیتونه بگه که مسئله چیه، ولی یه احساسی داره که اون همدلیه رو داره، احساس رو داره که این آدم از چه چیزیه که داره رنج میبره. مخالفش کسایی هستن که سنسیشن تایپ هستن. سنسیشن تایپ ها کسایی هستن، آدم های خیلی پرکتیکال، یعنی واقعا میدونن چی کار بکنن، چجوری قدم بردارن، چجوری میز و صندلیه رو درستش بکنن، ماشینشون چجوری کار میکنه، پول رو از کجا میتونن در بیارن، کجا بذارن. آدم هایی هستن که اون چیزی که عمل کرده اصلیشون اینه که در زندگی توی دنیا خیلی معمولا آدم های موفقی هستن، منتها خیلی پرکتیکال هستن و چیزایی که آدم راجب انتزاعی باشه و سمبولیک باشه و اینها واسه شون اصلا علاقه ندارن، داستان و رمان و سینما و اینه، میگه اصلا منو از این چیزها اصلا مزاحم نشین، خواهش میکنم. خیلی آدمایی و آدمایی هستن که بعضی وقتا آدم احساس میکنه که زیاد آدمای جالب اونطوری نیستن، فقط میخواد راجع به یه چیزای کانکریت صحبت بکنه. در نتیجه آدمای که اینتویشن هم دار، اونایی که اینتویشنشون معمولا خیلی قویه، اونا هم خیلی سخت زندگی کردن باشه. جورابمو نمیدونم، دو تا، یکیش آبیه یکیش قرمز، اون کلیدمو کجا گذاشتم، قلم خودنویسم کجاست، کراواتم، این یکی اصلا به اون نمیخوره، you know، کسای یعنی they are run by something inside، یعنی اون آگاه نیستن از اون، یعنی مسائل معمولی زندگی، یعنی زندگیشون یه سیستم مشخص نداره. منتها اینا که دارم میگم اکستریمش هست، یعنی کاملا اکستریم هست. در هر کدوم از ماها هم شهود یا اینتویشن وجود داره، هم سنسیشن یا اون پرکتیکالیتی و ادراک حسی وجود داره، هم تفکر وجود داره یا ثینکینگ، یا هم فیلینگ. منتها کدومش غلبه میکنه در هر شخصی متفاوته، کدومش دومیه در هر شخصی متفاوت، کدوم سومیه، کدوم چهارمیه. چهارمی یعنی اون عمل کردی که از همه ضعیف‌تره، معمولا اونجاییست که آدم توی زندگی بهش سخت میگذره و توی اختلافات واسش پیش میاد و گرفتاری ها واسش پیش میاد. توجه میکنیم، مثلا کسایی هستن که سنسیشن تایپ هستن، آدم های پرکتیکالی هستن،
وقتی که بایستی یک مسئله‌ای که از روی دلشون و از قلبشون بهش پی ببرن نمیتونن پی ببرن، در نتیجه رابطه هاشون یه مقداری سخت میشه واسه شون. و thinking type ها هم همینطور، مثل دائم در مورد فلسفه صحبت میکنن و پالیتیکس دنیا و این با اون چیکار کرده، اونا برنامه شون چیه و کسا، یعنی فکرهای عمده بزرگ میکنن، ولی رابطه کوچولوی جلوی مثلا اون کسی که همسرش و یا بچهش و اینها توی اونش اشکال دارن. توجه میکنین معمولا thinking type ها بیشتر مردا هستن، توی مردا بیشتری، و یعنی اون تفکر و احساس، اونایی که از روی احساسشون کار میکنن بیشتر خانم ها. آشنایی از این تیپ های درونی، یعنی برونگرایی و درونگرایی و این عملکرد های درونی، هم یکی از چیزایی است که آدم رو با خودش، وقتی که آدم از خصوصیات خودش آشنا بشه بعد میدونه که چی رو باید روی چی باید کار بکنه که رشد بکنه و این درخت بهتری بشه، این تاره قشنگتری بشه، سفر به جایی باشه که آدم باهاش میخواد بره، این هم بهش کمک میکنه. پس این یک مسئله دیگر میگم با اجازتون و بعدش متوقف میشم، که چیزیست که به نظر من میاد دو مسئله، یکی اراده است و یکی اشتیاق. اشتیاق، این اشتیاق به پیدا کردن راه، به نظر لاغت تا جایی که من دیدم، بعضی ها هستن که واقعا خوشبختن و از در یه محیطی به دنیا اومدن و زندگی کردن که این اشتیاق برشون زاده شده از اول و هست و خانواده ساپورتش میکنه و میخوان دنبال این مرکز آگاهی دوم درونیه بگردن. یعنی اصولا کسایی هستن که در یه همچین محیط های زندگی کردن، آدم های به نظر من آدم های خوشبختی هستن، ولی بقیه مردم دنیا که اکثر آدم ها از روی این اشتیاق بعد از اون درد اوله به وجود میاد، از اون شکست یا اون یه مسئله عمده‌ای که واسه توی زندگی آدم پیش میاد. اراده چیزیست که به نظر من بس، یعنی این هست که آگاهی به این هست که این مسیر زندگی من و سرنوشت من میتونه تا حدودی دست خودم باشه، و اراده برای این هست که این آدم عزمش رو جزم بکنه و سختی رو بپذیره و با اون سایه خودش یا شبح خودش، با اون عواطف درونی خودش و با اون تیپ شخصیتی خودش ازشون آشنا بشه و با اون مرکز دوم آگاهی درونی خودش که خواباش رو می آفرینه رابطه سالمی برقرار بکنه. خیلی متشکرم از لطفتون.